هفته شب است در ایران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در غروب ششم اردیبهشت 1401 خورشیدی برابر با 26 آوریل 2022 میلادی، درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی با مجموعی از خبرها، گزارشها و تحلیلهای متنوع. اما در ابتدا آخرین خبرها رو بشنویم از همکارم رضا جمالی.
ممنون، درود بر شما شنوندگان گرامی. همزمان با انتشار گزارش‌های از ضعیف شدن احتمال حذف سپاه پاسداران از فهرست تروریسم وزارت خارجه آمریکا، اسرائیل در راستای افزایش فشار بر دولت جو بایدن برای رها کردن توافق هسته‌ای یک هیئت عالی رتبه را راهی واشنگتن کرد. در روزهای گذشته این احتمال تقویت شده است که واشنگتن سرانجام برخلاف اصرار جمهوری اسلامی نام سپاه پاسداران را از فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا پاک نکند. به گزارش شبکه کان اسرائیل، ایال خولاتا، مشاور امنیت ملی این کشور، روز گذشته مذاکره با مقامات آمریکایی با محوریت تمرکز بر برنامه اتمی ایران را با دیدار و گفتگو با جک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید آغاز کرد. اسرائیل در حالی از آمریکا می‌خواهد بر روی طرح جایگزین برجام متمرکز شود که مذاکرات وین به دلیل اصرار تهران بر برداشتن نام سپاه از فهرست تروریستی در بن‌بست قرار گرفته است. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل میگوید در سال جاری حدود 8,300,000 اوکراینی کشورشان را ترک خواهند کرد. سخنگوی این نهاد بین‌المللی گفته است که تاکنون بیش از 7.5 میلیون نفر در خاک اوکراین جابجا شدند و بیش از 5 میلیون نفر هم این کشور را ترک کردند. خروج 5 میلیون اوکراینی از کشور تنها 2 ماه پس از تهاجم روسیه به این کشور از زمان جنگ جهانی دوم به این طرف بی سابقه است. بیشتر پناهجویان به لهستان رفتند و سپس راهی کشورهای اروپای غربی می شوند. اتحادیه اروپا تسهیلات ویژه‌ای برای پناهجویان اوکراین در نظر گرفته است و بر اساس برخی گزارش‌ها صدها هزار نفر از خانواده‌هایی که در آغاز جنگ کشورشان را ترک کرده‌اند در هفته‌های اخیر به اوکراین بازگشتند. روزنامه گاردین گزارش داد که رهبران سوئد و فنلاند توافق کردند اوایل ماه آینده میلادی به طور همزمان درخواست عضویت خود در ائتلاف ناتو را رسما ارائه کنند. رسانه‌های محلی به نقل از مقامات این دو کشور نوشتند که تهاجم روسیه به اوکراین چشم‌انداز امنیتی اروپا را تغییر داده و باید برای اقدامات روسیه آماده بود. پیش از این در 25 فروردین دمیتری مدودف، رئیس جمهوری پیشین روسیه و از متحدان ولادیمیر پوتین، تهدید کرده بود که در صورت عضویت فنلاند و سوئد در ناتو، سلاح‌های هسته‌ای و موشک‌های مافوق صوت روسیه در قلمرو کالینگراد بین لیتوانی و لهستان در قلب اروپا مستقر می‌شوند. جدیدترین نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که در فنلاند اکثر مردم موافق پیوستن این کشور به ناتو هستند. در ایران ذبیح‌الله خدایان، سخنگوی قوه قضاییه، از صدور حکم 170 سال حبس برای متهمان پرونده بانک سرمایه خبر داد. به گفته ی آقای خدایان، محمد امامی، تهیه کننده ی سریال تلویزیونی شهرزاد، به 20 سال، احمد هاشمی شاهرودی، برادرزاده هاشمی شاهرودی، به 10 سال و شهاب‌الدین قندالی، مدیر عامل سابق صندوق ذخیره فرهنگیان، به 12 سال و 6 ماه حبس محکوم شدند. فساد مالی و اخلال در نظام اقتصادی کشور از جمله اتهامات این افراد است. سهامدار اصلی بانک سرمایه صندوق ذخیره فرهنگیان است و پرونده این بانک پس از کشف فساد 15000 میلیارد تومانی در این صندوق به جریان افتاد. در خبر دیگر، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در بیانیه‌ای برخورد خشونت‌آمیز ماموران لباس شخصی با علی حسن بهامین، معلم و استاد دانشگاه را که به تازگی از زندان آزاد شده است، محکوم کرد. شورای هماهنگی معلمان در این بیانیه نوشته است که آقای بهامین تنها به جرم اینکه از ماموران لباس شخصی خواسته بود تا در هنگام بازداشت حکم قضایی ارائه کنند، در مقابل همسر و کودکش مورد ضرب و شتم سوی ماموران امنیتی قرار گرفته است. این شورا از مسئولان حکومتی خواسته که برخورد با مسببان خشونت آمیز با این عضو خود را تسریع بخشند. و فرصتی نیست پروانه.
ممنونم از رضا جمالی با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. نگاهی داریم به تدوین طرح عدم کفایت ابراهیم رئیسی در مجلس.
شاخص‌های کلی نشون میده که فقر داره عمیق‌تر میشه، قدرت خرید داره کمتر میشه، جامعه داره نابسامان‌تر میشه.
در این مجله میپردازیم به تیم اقتصادی ابراهیم رئیسی و چالش‌های پیش روی دولت او.
شکاف و پراکندگی که در تیم اقتصادی وجود داره حتی صدای مدافعان خود دولت رو هم درآورده.
و نگاهی داریم به افزایش 50-60% مالیات و عوارض اینترنت در ایران.
گران‌ترین، بی‌کیفیت‌ترین و ناامن‌ترین، این سه ویژگی متاسفانه اینترنت در ایران ما.
به اینها و بیشتر از اینها می‌پردازیم در مجله شامگاهی رادیو فردا. یک نماینده مجلس شورای اسلامی میگوید طرح اعلام عدم کفایت سیاسی ابراهیم رئیسی را تدوین کرده و برای امضا توسط دیگر نمایندگان به صحن مجلس برده است. مصطفی قطب‌آبادی، عضو مجلس شورای اسلامی که برنامه‌ریز اصلی این طرح است، با اشاره به وضعیت فعلی کشور به خبر آنلاین گفته است که اگر الان جلوی ضرر را نگیریم، طی 2-3 سال آینده باید بابت ادامه کار دولت به گفته وی ناکارآمد هزینه های بسیار سنگینی بپردازیم. در گفتگو با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه نگار ساکن آلمان، ابتدا از او درباره مفاد طرح عدم کفایت سیاسی ابراهیم رئیسی پرسیدم.
ببینید، اساسا چنین طرحی در مقطع فعلی قابلیت اجرایی نداره. در واقع اساسا طرح عدم کفایت رؤسای جمهور حتی در دولت روحانی هم قابلیت اجرا نداشت به خاطر ساختار پیچیده حکومت ایران، به این خاطر که رهبری جمهوری اسلامی نمیخواست هزینه بده. در دولت ابراهیم رئیسی که اساسا مطرح نیست به خاطر اینکه این دولت سوگلی رهبری حکومت هست، منتها یک نمایی از بحران دولت بحران زده که در واقع بحرانی ترین بحران زده ترین دولت جمهوری اسلامی است. میدونید 4 تیم اقتصادی در داخل این دولت دارن فعالیت میکنن. یک تیم آقای محمد مخبر هست که معاون اول هست، نیروهای دفتر علی خامنه ای، تیم دوم تیم محسن رضایی و بخشی از سرداران بازنشسته سپاه هست، آقای محسن رضایی معاون اقتصادی است، تیم سوم جریان احمدی نژاد هست، مسعود میرکاظمی سازمان برنامه بودجه یا علی اکبر مهرابیان وزیر نیرو چهره‌های شاخص این جریانند، و تیم چهارم هم تیم قرارگاهی سپاه قدس هست، رستم قاسمی یه چهره شاخصه، و باقی مانده دولت آقای رئیسی هم باز داره چهره‌های مثل حجت الله عبدالملکی هستن، یعنی آدم‌های به شدت طرفدار تئوری توطئه، کاملا بی اطلاع، به شدت ناکارآمد. مسئله این هست که این دولت با پروپاگاندا و به ضرب و زور امنیتی و همچنین با ضرب فشار رهبر جمهوری اسلامی شرایط داره گلو بلبل نشون میده، اما به زودی در فاصله ای نه چندان قابل پیشبینی این هیمنه فرو خواهد باشید، و همین هست که بخشی از مجلس رو در واقع نگران کرده و واکنش واداشته.
اگر بخوایم جزئی تر نگاه کنیم، دولت رئیسی در چه زمینه هایی در ماهای گذشته دست به تغییرات جدی و متفاوت از دولت قبل از خودش زده و اصلا آیا دستاوردی داشته این دولت؟
من نمیخوام غیر منصفانه به داستان نگاه بکنم، منتها ساختار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی امروز ایران طوری است که اساسا دستاورد ممکن نیست. در حوزه هایی که دولت آقای رئیسی سعی میکنه خوانندگان یا مخاطبان رو قانع کنه که دستاوردهای بزرگی داشته، شما عمدتا با پروپاگاندا مواجه هستید. یعنی مثلا مسائلی مثل واکسن، خب واکسن رو خود این جریان، خود رهبر حکومت وارداتش رو ممنوع کردن، بعد که دولت عوض شد وارداتش رو آزاد کردن. یا مثلا گفتگوهای برجامی، باز خود حکومت، خود رهبری داشت کارشکنی میکرد، بعدش دوباره یه ذره سر شیر رو باز کردن، اجازه دادن گفتگوهای انجام بشه. این طیف موارد که اصولا به عنوان دستاورد معرفی میشه اساسا دستاورد نیست. بخشهای دیگری از چیزهایی که به عنوان دستاورد معرفی میشه مثل کنترل نقدینگی با تردید بسیار جدی کارشناسان مواجه هست، معتقدن آمارهایی که دولت میده در این زمینه واقعی نیست. باز بخش دیگری از چیزهایی که مثلا آقای مخبر اصولا پوزش میده، میگه ما دستاورد داشتیم، مثل تهیه کالاهای اساسی، مثل مثلا اشتغال زایی، باز اینها هم چیزهایی است که یا آمارها دقیق نیست یا عمدتا اغراق میشه. مجموعا میخوام بگم اگر شما کلیات کشور رو نگاه بکنید، کلیات کشور، شاخصهای کلی کشور نشون میده که شاخص فلاکت داره بالا میره، شاخص های کلی نشون میده که فقر داره عمیق‌تر میشه، قدرت خرید داره کمتر میشه، جامعه داره نابسامانتر میشه، بخش‌های بزرگتری از طبقات متوسط دارن در واقع سقوط میکنن به طبقات محروم و در واقع در یک جمله نه تنها دستاوردی وجود نداره بلکه بحران با همون شدت پیشین داره ادامه پیدا میکنه. وخامت اوضاع اقتصادی همونطوری هست که در دولت قبلی بود، منتها با پروپاگاندا کمی ظاهر رو قشنگتر و بهتر معرفی میکنه.
با اشاره به صحبت‌های این نماینده مجلس که گفته دولت ناکارآمدی هستن و خب هزینه‌های بسیار سنگینی رو مردم خواهن پرداخت، اگر این دولت بمونه تا 3 سال آینده چه چشم‌اندازی خواهیم داشت برای آینده ایران؟
مهر 1400 یک گزارشی از سازمان برنامه بودجه در واقع دولت قبلی دولت روحانی منتشر شده بود که در اون گزارش یک چشمانداز به شدت تاریکی معرفی شده بود از اقتصاد ایران، از بحران بدهی های ایران. پیشبینی اون گزارش از گزارش سازمان برنامه بودجه جمهوری اسلامی این بود که حتی دلار ممکن است تا 300 هزار تومان برسه و اگر قرار باشه وضع همینطور ادامه پیدا بکنه با ادامه تحریم‌ها دولت ممکن است تا سال 1400 حتی به مرز ورشکستگی برسه. و مسئله این هستش که در این روند هیچ تغییر ایجاد نشده، یعنی مسئله بدهی ها، مسئله درآمد ارزی کشور، تمام شاخص ها تقریبا همون چیزیست که قبلا بوده. یه نکته مثلا در مورد دستاوردها گفتید، یکی از دستاوردهایی که خیلی پوز میدن این است میگه ما تحریم ها رو دور زدیم و الان صادرات نفت ایران خیلی زیاد شده، به چین تونستیم بیشتر صادر کنیم. اینم باز یه جورایی در واقع پروپاگانداست به این خاطر که دولت آمریکا چشمش رو بسته و اجازه داده در خلال مذاکرات برجامی کمی ایران نفت بیشتری بفروشه. در یک جمله میخوام بگم ادامه این روند از نظر هیچ کارشناس مثبت نیست، بلکه از نگاه اغلب کارشناسان ورود ایران به مقطع در واقع به عمق دره در واقع بحران و بدفرجامی ممکن است باشه.
گفتگویی بود با مهدی مهدوی آزاد روزنامه نگار درباره طرح عدم کفایت سیاسی ابراهیم رئیسی که در مجلس قرار مطرح بشه. اما محمد مخبر معاون رئیس جمهوری از همان ابتدای کار دولت ابراهیم رئیسی به عنوان مسئول هماهنگی تیم اقتصادی دولت انتخاب شد. او همچنان نقش او به عنوان کسانی که مهمترین بخش از مدیریت کشور را بر عهده دارند نامشخص است. در گفتگو با رضا غیبی روزنامه نگار اقتصادی ساکن تهران ابتدا از او درباره نقش محمد مخبر در تیم اقتصادی ابراهیم رئیسی پرسیدم.
ببینید آقای مخبر نقش اول حوزه اقتصاد رو به خودشون اختصاص داده. آقای مخبر به واسطه سابقه ای که در ستاد اجرای فرمان امام داشته، خب نزدیکی بیشتری به بیت رهبری دارد. ببینید در مورد آقای رضایی هم صحبت هایی که شد برگردیم به واکنش آقای رئیس جمهور. آقای مخبر زمینه که نفوذ بسیار بالایی هم روی آقای رئیسی داره و جایگاه خودش رو تثبیت کرده در دولت، به طوری که وقتی صحبت ها در حوزه اقتصاد از گوش و کنار زد و نقیض شنیده می شد، به طور مشخص آقای رضایی در مورد یارانه ها حرف زد در دی ماه سال گذشته، این آقای رئیسی بود که اومد هشدار و اخطار جدی داد به بقیه اعضای اقتصادی کابینه خودش و از اونها خواست تمام موارد رو از موارد اجرایی و عملیاتی گرفته تا موارد اظهار نظرهای اقتصادی رو با آقای مخبر بخوان هماهنگ بکنن. بنابراین آقای مخبر با توجه به ساز و کاری که در ستاد فرمانی اجرایی امام داشته در اونجا هیچ با نیاز به پاسخگویی نبوده و یک فعالیت غیر شفافی وجود داشته، تبحر خاصی دارد در این که فعالیت‌های خودش رد و پای به جایی نگذارد و همونطور که شاهد هستیم بعضن تفکرات و صحبت‌های آقای مخبر از زبان آقای رئیسی بیان میشه و در نهایت اونی که در مزان تام قرار میگیره آقای رئیسی است و مخبر خودش رو در حاشیه امن نگه میداره.
آقای غیبی، در تیم اقتصادی دولت رئیسی ما با چه جریان‌ها و افرادی روبرو هستیم؟ میبینیم که یارانه ارز ترجیحی که هنوز حذف نشده سرنوشت مشخصی نداره. آیا میتونیم بگیم که یک شکافی در دولت ابراهیم رئیسی و در تیم اقتصادی اون وجود داره که این مسائل همچنان حل نشده باقی مونده؟
مسلماً همینطور هست. ببینید شکاف و پراکندگی که در تیم اقتصادی وجود داره، حتی صدای مدافعان
خود دولت رو هم درآورده و هنوز به یک سال نرسیده. عمر دولت‌های رئیسی زبان به انتقاد گشودن، چه در رسانه‌ها، چه در تریبون مجلس و در جایگاه‌های کارشناسی در صدا و سیما، جاهای دیگه، و حتی احتمال عوض شدن برخی از وزرا مثل وزیر اقتصاد، وزیر صمت و حتی رئیس سازمان برنامه که زمانی در آستان قدس با رئیسی هم همکار بوده، اینها هم به گوش میرسه با توجه به عمل کردی که داشتن. ولی به طور کلی تیم اقتصادی که آقای رئیسی برای خودش چیده، به واسطه اینکه در بدنه اجرایی کشور نبوده و بیشتر در جایگاه‌های قضایی بوده، از به یک نوع آشفتگی و پراکندگی درش دیده میشه که هر کدام وابسته به یک تفکر، یک جناحی هستن و امکان همگرایی اینها در دولت‌های رئیسی بسیار کم هست، ضمن اینکه برخی از اونها هم خب دوچار خود بزرگ بینی هستند، ضمن اینکه تجربه کافی رو هم ندارن از جمله وزیر اقتصاد. این عوامل در کنار هم باعث شده تا امروز شاهد این باشیم که هیچ اتفاق خاصی در حوزه اقتصاد در کشور رخ نداده و برعکس شرایط هر روز داره بدتر میشه. به باور من تا تابستان امسال هر اتفاقی در اقتصاد میفتد نتیجه رفتار اقتصادی تیم‌های روحانی است، ولی از تابستان امسال اون فشار و اون تورم کمرشکنی که در اقتصاد جاری میشه نتیجه عمل کرده تیم آقای رئیسیه.
با چنین وضعیتی چشمنداز سه سال پیش روی دولت رئیسی در بخش اقتصادی چه خواهد بود؟ آیا ما یک ورشکستگی اقتصادی رو شاهد خواهیم بود؟
قطعا با اون سمت میریم. مثلا به این سوالات باید پاسخ بدیم، این افراد چه جایگاهی برای علم اقتصاد قائل هستند، چه نگاه اقتصادی که آیا نگاه اقتصادی منجر به توسعه دارن که ندارن، برنامه بلند مدت مشخصشون برای تورم، رشد اقتصادی، بیکاری و مسائلی از این دست چیه؟ هیچ برنامه اعلام نشده، اینها هیچ برنامه مشخصی ندارن، ولی در عوض با سیاست‌های روزمره‌شون به سمت فریز کردن اقتصاد کشور میرن، دارن سهم بخش خصوصی رو کم میکنن، ممنوعیت واردات رو دارن هم تشدید میکنن، اصرار به خودکفایی و تولید بیشتر در داخل، کنترل امنیتی قیمت‌ها، تمام اینها در نهایت منجر به این میشه که اقتصاد ایران فریز بشه، تورم کمرشکن، اقتصاد رو در آستانه فروپاشی و ورشکستگی اقتصادی دولت قرار بده.
گفتگوی بود با رضا غیبی، روزنامه‌نگار اقتصادی ساکن تهران، درباره تیم اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی و چالش‌های پیش روی آن.
تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
افزایش 50-60% مالیات و عوارض اینترنت در ایران مورد تایید عیسی زارپور، وزیر ارتباطات دولت ابراهیم رئیسی هم قرار گرفته است. افزایشی که او میگوید 5 سال پیش باید صورت میگرفت و حالا برای آنچه او تجهیز زیرساختها و رسیدن به اینترنت ملی مینامد به اجرا گذاشته شده است. محمد زرقامی گزارش میدهد.
عیسی زارپور، وزیر ارتباطات دولت ابراهیم رئیسی، گرانی همه خدمات و کالاها را دلیلی قرار داد تا بگوید اینترنت باید گران می شد. آن هم اینترنتی که به گفته یک جامعه شناس، فروغ تیموریان در صدای جمهوری اسلامی، سامانه آموزش مجازی دوران همگیری کرونا را ناکارآمد کرده بود.
سرعت اینترنت در ایران اینقدر واقعا مشکله که خود این مسئله که بچه ها نمیتونن تو اون تایمی که برای آزمون مشخص شده نمیتونن آزمون بدن و خود این مسئله استرس و بار روانی زیادی رو بر بچه ها و خانواده هاشون ایجاد میکنه.
اگر به صحبت‌های آقای زارپور برگردیم، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مصوبه‌ای داشته که به اپراتورها اجازه داده تا برخی بسته‌ها را حذف کنند و این گرانی گریبان افرادی را خواهد گرفت که مشتری آن بسته‌ها بودند. ریاست این کمیسیون را هم صادق عباسی شاهکوه، معاون وزیر، بر عهده دارد، کسی که خودش را مخیر بین دو انتخاب می‌داند.
بین بد و بدتر ما بد رو انتخاب کنیم متاسفانه.
حالا این انتخاب به گفته معاون وزیر ارتباطات بد را مصرف کنندگان اینترنت چگونه حس خواهند کرد؟ محمد امیرفروغی، کارشناس اینترنت در تهران.
مثال میزنم، مثلا بستهی بشیم به اسم بستهی یک ساله، که این بسته یک ساله مثلا قیمتش 170 هزار تومان بوده، 160 هزار تومان بوده، این بسته حذف شده و مثلا این 160 هزار تومان شما در طول یک سال برای 72 گیگابایت ترافیک، چه آپلود چه دانلود داشتید پرداخت میکردید. حالا اومده مثلا به شما یک بسته دو ماهه داره میده با ظرفیت 12 گیگابایت، قیمتش مثلا اومده شده 50 هزار تومان. اینجوری با تغییر بسته ها شما یادتون ممکنه نیاد که قیمت ها چقدر تغییر کرده، ولی در حقیقت قیمت ها تغییر کرده.
داستان افزایش قیمت اینترنت در ایران سر درازی دارد. مثلا سال 1396 نصرالله پژمانفر، نماینده کنونی مجلس شورای اسلامی که در مجلس دهم هم حضور داشت، در برنامه رادیویی توصیفی از وضعیت اینترنت در ایران به دست داده بود.
گران‌ترین، بی‌کیفیت‌ترین و ناامن‌ترین، این سه ویژگی متاسفانه اینترنت در ایران ماست.
آقای پژمانفر حتی تأکید می کند که قیمت اینترنت ایران از افغانستان و عراق هم گرانتر است. آن هم وقتی حدود 28% درآمد اپراتورها به دولت تعلق می گیرد تا به گفته مقام های وزارت ارتباطات صرف زیرساخت هایی شود که آقای زارپور وعدش را داده است. یعنی دو برابر شدن سرعت اینترنت در 3 سال آینده و یا پوشش 10% مصرف کنندگان نسل 4 اینترنت. اما این سرمایه گذاری این بار به گفته صادق عباسی قرار است مابود تفاوتی را از جیب مصرف کنندگان تامین کند.
سرمایه گذاری مناسبی رو شبکه ها نشده. دلیل عمدش هم این بود که از زمانی که قیمت دلار خیلی بالا رفت، توان مالی اپراتورها، چون درآمدشون کلا ریالیه دیگه، توان مالیشون برای سرمایه‌گذاری خیلی کمتر شد. به حالی که 2 سال رو گذروندن، ولی دیگه به نقطه‌ای رسیدیم که اگر فکری نکنیم ممکنه آینده شبکه‌هامون به صورت جدی دچار مشکل بشن.
5 سال پیش هم نصرالله پژمانفر، نماینده مجلس شورای اسلامی، از دلالی اینترنت در ایران گفته بود.
دولت‌ها دنبال منافع خودشون هستن. این امروز وزارت ارتباطات، شما یه ارتباطی با وزارت ارتباطات بگیرید، 5000 میلیارد تومان دست تو جیب مردم میخواد بکنه و پول مفت از جیب مردم در بیاره، به خاطر این موضوع نمیاد این کار رو انجام بده. داره دلالی اینترنت داره میکنه دولت ما.
از آن سالها دغدغه‌ای دیگر هم با جمهوری اسلامی و اینترنت آن باقی مانده است. ایجاد شبکه ملی اطلاعات و یا آنطور که مصطلح است اینترنت ملی، پرسرعت، کیفی، امن و مستقل، تصویری که عیسی زارپور وزیر ارتباطات از این اینترنت به دست می‌دهد، تصویری که برای منتقدان و معتقدان به دسترسی شهروندان به جریان آزاد اطلاعات دور از تصور است. آنها به کارنامه جمهوری اسلامی در جریان اعتراض‌های آبان 98 و قطع کردن اینترنت به روی شهروندان اشاره می‌کنند و یا بر طرح بحث برانگیز سیانت از فضای مجازی انگشت می‌گذارند. کاوی آذرهوش، محقق سیاست اینترنتی در لندن، اینترنت مورد نظر جمهوری اسلامی را اینترنتی تمامیت خواه می‌داند.
ولی اینترنتی که ما در ایران خواهیم دید یک اینترنت به تمام معنا ایرانی به معنای جمهوری اسلامی خواهد بود و بیانگر تفاوت‌های سیاسی فرهنگی نظام جمهوری اسلامی با کره شمالی، چین و روسیه هم خواهد بود و نیازهایی که اینا با اون متفاوت دارن هم خواهد بود. به این شکل نخواهد بودش که به شکل کامل به شکل کره شمالی بسته بشه و به گستردگی چین هم نخواهد بود.
وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی در صحبت‌های تازه خود از رویای تبدیل کردن ایران به قطب توزیع اینترنت در منطقه گفته است. رویایی که در آوار نبود زیرساخت‌ها، سرمایه‌گذاری خارجی و حتی نوسان قیمت دلار دفن شده است.
محمد زرقامی نگاهی داشت به افزایش 50-60% مالیات و عوارض اینترنت در ایران.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک،
تلگرام. رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
اتحادیه آزاد کارگران ایران از پیوستن کارگران پروژه‌ای بیشتری به اعتصابی که از روز دوشنبه در مناطق جنوب ایران آغاز شده است خبر داده. پیش از این فراخوان‌هایی از سوی فعالان کارگری جنوب ایران برای آغاز اعتصاب به دلیل تحقق نیافتن مطالبات کارگران پروژه‌ای داده شده بود. روزبه بلهری گزارش می‌دهد.
کارگران پروژه‌ای یک شرکت پیمانکاری در نیروگاه سیکل ترکیبی بو در اصلویه و کارگران داربستبند پروژه‌ای شرکت ناورود در پتروپالایش کنگان روز سه‌شنبه به اعتصابی که از روز دوشنبه در مناطق جنوب ایران آغاز شده است پیوستند. در همین حال فیلم‌هایی از اعتصاب کارگران در شرایطی که در حال راهپیمایی در اطراف محل کارشان بودند انتشار یافته است. همزمان کارگران پروژه‌ای برخی از شرکت‌های پیمانکاری مخازن سبز اصلویه، فاز 19 اصلویه، پتروپالایش کنگان، پالایش هنگام و سایت یک پتروشیمی بوشهر در اعتصاب هستند. کارگران پروژه‌ای نفت خواستار افزایش دستمزد و نوبتکاری 20 روز کار و 10 روز استراحت هستند. فواد کیخسروی عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران:
خواستشون این هست که اون بخش از کارگرانی که سال گذشته تونسته بودن افزایش دستمزد رو در طی اعتصاب سه ماهه کارگران پروژه سال گذشته تابستان سال 1400 به دست بیارن که امسال 38% قانونی افزایش دستمزد سایر سطوح غیر حداقل بگیر به دستمزدشون اضافه بشه و هر جایی که 20 روز کار و 10 روز استراحت تثبیت نشده این رو هم براشون اجرایی بکنن. بخش دیگه از کارگرانی که مثل کارگران ساده یا کارگران روزمزد یا کارگران داربستبند که سال گذشته افزایش مزد چشمگیری نداشتن، امسال تلاش کردن و لیست‌های مزدی رو اعلام کردن و مبالغی رو اعلام کردن که دستمزدشون به این سطح افزایش پیدا کنه و نوبت کارشون هم اصلاح بشه.
در این حال اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داد که با شروع اعتصاب کارگران پروژه‌ای تعدادی از پیمانکاران و کارفرمایان از جمله در پالایشگاه آبادان شرایط کارگران را قبول کرده و با افزایش دستمزد آنان و توافق برای 20 روز کار و 10 روز استراحت قرارداد جدیدی با کارگران امضا کردند. فواد کیخسروی:
امسال با توجه به اینکه کارگران اون پشتوانه اعتصاب بزرگ پارسال رو دارن، از قرائن اینطور نشون داده میشه که پیمانکاران و کارفرما خیلی بیشتر تحت فشار قرار گرفتن که این اعتصابات مثل سال گذشته بسیار پراکنده و به هر حال طولانی مدت نشه و در خیلی از شرکت هایی که سال گذشته دست به اعتصاب زده بودن این اتفاق امسال نیفته، جاهایی دارن تن میدن. برای کارگران متخصص، مشخصا جوشکاران متخصص و فیترها، هم سال گذشته هم امسال پیمانکاران خیلی بیشتر تن میدن به مطالباتشون. برای سایر کارگرانم که حتما باید تلاش بشه که به مطالباتشون برسن، مشخصا برای کارگران ساده و حداقل بگیران کارگران پروژه‌ای مثل سایر کارگران ایران، امسال خواهان این هستن که افزایش دستمزدها به بالای 16 میلیون تومان برسه که حداقل هزینه های یک خانواده رو میشه با این تامین کرد. و اینکه حذف پیمانکاران هم همیشه، حذف پیمانکاران نیروی تامین نیروی انسانی و شرکت‌های واسطه‌ای همیشه جزء خواسته‌های اصلی کارگرانی بوده که ذیل این استخدام شرکت‌های پیمانکاری تامین نیرو مشغول به فعالیت هستند.
کارگران پروژه‌ای و پیمانی در سال گذشته حدود 3 ماه اعتصاب کردند. در پی این اعتصاب شماری از شرکت‌های پیمانکاری تا اندازه‌ای مطالبات کارگران را برآورده کردند، اما شماری دیگر وعده‌های خود برای تحقق مطالبات کارگران اعتصابی را اجرا نکردند. این موضوع نارضایتی کارگران را به همراه داشت که از آن زمان تا کنون به شکل اعتصاب‌ها و تجمع‌های پراکنده بروز یافت. کارگران پروژه‌ای تنها کارگرانی نیستند که برای تحقق مطالبات صنفی خود اعتصاب و تجمع می‌کنند. در یک سال اخیر اعتراض‌های کارگران، معلمان و بازنشستگان و سایر مزدبگیران در شهرهای مختلف ایران افزایش یافته است. مطالبه اصلی این اعتراض‌ها افزایش دستمزد است. حداقل دستمزد امسال کارگران مشمول قانون کار با 2 فرزند بیش از 6,700,000 تومان است. حال فرامرز توفیقی، عضو شورای عالی کار و رئیس کمیته مزد این شورا، روز سه‌شنبه به خبرگزاری ایلنا گفت که سبد معیشت ماهانه به 10,700,000 تومان افزایش یافته است. این رقم به این معناست که حداقل دستمزد یک کارگر مشمول قانون کار با 2 فرزند 4,000,000 تومان پایین‌تر از سبد معیشت ماهانه یک خانوار کارگری است. در این میان حجت الله عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در توییتی نوشت که تلاش این وزارتخانه بر بهبود شرایط کارگران به ویژه در حوزه این معیشت متمرکز شده است. بر اساس ماده 41 قانون کار، حداقل دستمزد ماهانه کارگران مشمول این قانون باید بر اساس نرخ تورم و نیز هزینه این معیشت ماهانه یک خانوار 3.3 نفره تعیین شود.
روزبه بلهری گزارش می‌دهد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
در جریان دو جلسه اخیر محاکمه حمید نوری‌وی ادعا کرده کتاب دو جلدی جعفر یعقوبی یکی از شاهدان این دادگاه در دو نوبت منتشر شده. جلد اول 7 سال پیش و جلد دوم هم پس از بازداشت او در سوئد. پخش کننده ای کتاب اما در گفتگو با رادیو فردا با ارائه شواهدی ضمن رد این ادعای حمید نوری یادآور شده هر دو جلد این کتاب همزمان در همان 7 سال پیش منتشر و پخش شده است. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
حمید نوری دادیار پیشین دستگاه قضایی جمهوری اسلامی و متهم به مشارکت در کشتار زندانیان سیاسی سال 67 در آبان سال 98 برای دیدار با اقوام و بستگانش وارد فرودگاه آرلاندای شهر استکهلم پایتخت سوئد شد و بلافاصله با حکم دادسرای این شهر به صورت موقت بازداشت شد و سپس 21 ماه بعد در انجام امرداد ماه سال پیش دادستان سوئد با انتشار اطلاعیه‌ای زیر عنوان تعقیب و پیگرد جنایات جنگی در ایران اعلام کرد کیفرخواست حمید نوری رسما به دادگاه استکهلم تسلیم شده. از آن زمان تا کنون حمید نوری 87 جلسه دادگاه را پشت سر گذاشته. حمید نوری در دادگاه رسیدگی به اتهام‌هایش هفته پیش ادعا کرد کتاب جعفر یعقوبی یکی از شاهدان این دادگاه با نام مرزهای ناشناخته مرگ و زندگی راه پرفراز و نشیب در دو نوبت چاپ شده و بار دوم هم پس از بازداشت او منتشر شده. ادعایی که از سوی پخش کننده این دو جلد کتاب حمید مهدی‌پور مدیر انتشاراتی فروغ در شهر کلن آلمان به شدت رد شده و به رادیو فردا گفته این کتاب دو جلدی تنها یک بار 7 سال پیش چاپ شده.
کتاب مرزهای ناشناخته مرگ و زندگی هر دو جلدش با هم چاپ شد و دو جلدش روی هم در اندازه در واقع از کتابای معمولی بزرگتر یعنی اندازه وزیری چاپ شد و 780 صفحه است. در اوایل 2015 در همه جای دنیا پخش شد توسط ما. توی شناسنامه جلد اول کتاب همه مشخصات کتاب اومده، یعنی قید شده که این کتاب در دو جلده و هر جلد چه نامی داره و قیمت دو جلدیه. بنابراین ادعایی که آقای حمید نوری در دادگاه کرده که جلد دوم این کتاب بعد از 2019 که ایشون دستگیر شده منتشر شده ادعای نادرستیه، یعنی خواستن بگن که مثلا سندسازی شده. من تصریح میکنم که کتاب هر دو جلدش با هم در سال 2015 منتشر شد. جلد اول به زندگی آقای جعفر یعقوبی برمیگرده و جلد دوم اساسا تحت عنوان گذر از طوفان به همین کشتار بزرگ سال 67 پرداخته که اسم آقای حمید نوری هم اونجا توی اون کتاب آورده شده.
کتاب دو جلدی مرزهای ناشناخته مرگ و زندگی راه پرفراز و نشیب را جعفر یعقوبی یکی از جان به در بردگان کشتار زندانیان سیاسی در تابستان 67 نوشته و به عنوان یکی از مدارک کتبی کیفرخواست در اختیار دادگاه حمید نوری گذاشته شده. جعفر یعقوبی در جلد دوم کتاب خاطرات زندانش حمید نوری با نام مستعار حمید عباسی را به عنوان یکی از عوامل درگیر در اعدام زندانیان سیاسی تابستان سال 67 در زندان گوهردشت کرج معرفی کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
اما در شرایطی که به گروه‌های موسیقی ایرانی اجازه برگزاری کنسرت موسیقی در شهر مشهد داده نمی‌شود، گزارش‌ها در شبکه‌های اجتماعی حاکی از برگزاری یک کنسرت موسیقی از سوی گروه حزب الله لبنان در این شهر است. در پوستر تبلیغ این کنسرت که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده با رنگ قرمز تاکید شده است که کنسرت قرار است خانوادگی باشد. این موضوع با واکنش گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی مواجه شده و کاربران از اینکه در ولایت خودمختار مشهد برای یک گروه تروریستی مجوز برگزاری کنسرت صادر شده، اما گروه‌های موسیقی ایرانی حتی با دارا بودن مجوز نمی‌توانند کنسرت داشته باشند انتقاد شده. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد می‌کنم به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. اما این مجله شامگاهی در اینجا به پایان رسید. از شما دعوت می‌کنم شنونده مجله جامعه باشید، کاری از فهیمه خضر حیدری.
جامعه. سلام، من فهیمه خضر حیدری هستم و این مجله جامعه رادیو فرداست که میشنوید. ماه رمضان بنا به تعریف یا آنطور که آداب و اهداف روزه‌داری به عنوان آیینی مذهبی و عبادی ایجاب میکند، ماه کمتر غذا خوردن، محدود کردن وعده های غذایی و ای بسا کم توجهی به غذاست. با این حال ما آدم ها هر وقت که به هر مناسبت و در هر شرایطی دور هم جمع شویم، سوگ باشد یا شادمانی، وعده کاری باشد یا میز مذاکره یا ملاقات عاشقانه، غذا هم در مرکز ماجراست. ماه رمضان هم سفره و آداب سفره و خوراکهای ویژه خودش را دارد. سفره و خوراکهایی که وقتی پای دانش تغذیه در میان بیاید، نه تنها چندان مفید نیستند، بلکه گاه بسیار هم مضر و ناسالمند. پیش از آن که سر سفره سحر و افطار ماه رمضان برویم، از دکتر محمد کاظم عطاری، پزشک و محقق دانشگاه جورج تاون در واشنگتن، میپرسم آنطور که برخی منابع مذهبی ادعا میکنند، آیا روزه‌داری از نظر سلامتی رفتاری مفید است؟
روزه برخلاف ادعای برخی که ادعا میکنن روزه ممکنه باعث سلامتی بدن انسان بشه، متاسفانه حتی در افراد سالم میتونه عوارض جبران ناپذیری رو به همراه داشته باشه. دختران 9 سال به بالا که مجبور هستن در طول روز از خوردن و آشامیدن امتناع بکنن، هم میتونه باعث تأخیر در رشد اونها، اختلال رشد براشون داشته باشه، و هم این که شرایط هورمونی اونها رو که در حال ساخته شدن هست به هم میریزه و اون حالت طبیعی هورمون هاشون رو تغییر میده، به طوری که ما شاهد هستیم بلوغ زودرس در این دختران بسیار شایع هست. در افراد دیگه اهم از اونهایی که مشکل کلیوی دارند یا ندارند، میتونه عواقبی رو در کلیه به همراه داشته باشه. تقریبا تمام فعالیت های بدن در محیط مایع و آب انجام میشه و اگر این آب به بدن نرسه در ساعات طولانی، بتونه عوارض بسیار زیادی رو به همراه داشته باشه. هم بیماری های خود ایمنی، هم اختلال سیستم ایمنی رو ما شاهد هستیم در کبد، همچنین در پوست میتونه عارضه بسیار زیادی در پوست و مخاط ها ایجاد بکنه. عوارض گوارشی روزه هم که بر کسی پوشیده نیست، برگشت غذا و اسید معده به داخل به مری و بروز تحریکاتی در اون ناحیه و حتی زخم‌های گوارشی خیلی شایع هست، علاوه بر اون یبوستی که به طور طولانی ممکنه در فرد ایجاد بشه، عوارضی رو در روده بزرگ ایجاد میکنه. واقعیاتی هست که ما داریم میبینیم، اما برخی به دنبال توجیه این و به دنبال این هستن که اینها رو نادیده بگیرن و ادعا بکنن که روزه‌داری به خصوص عدم نوشیدن آب در طول روز میتونه با سلامتی همراه باشه، که این به هیچ عنوان بر واقعیات علمی منطبق نیست.
با این حال این روزها و پس از رواج رژیم‌های روزه‌داری متناوب برای کاهش وزن در جهان غرب، کسانی هم این روش را با روزه‌داری اسلامی مقایسه کرده و میگویند غرب خواص مفید روزه‌داری مسلمانان را بالاخره کشف کرده است. دکتر اکبر کرمی، پزشک و استاد کالج نووا در ویرجینیا:
نخست خود این متدها هم خیلی پایگاه و جایگاه علمی نداره، بیشتر یک نوع بیزینس، از یک جهت توی بیزینس در واقع سلامتی و کاهش وزن گاهی در موردش صحبت میشه و نوشته ها و مقالاتی که غالبا در واقع توی فیلد و کاتگوری به آلترناتیو مدیسین قرار میگیره از این نوع نوشته ها و ادعاها دیده میشه. این نوع ادعاها از نظر من دست کم بسیار مشکوکن و در واقع از یک نوع خواستگاه مذهبی و ایدئولوژیک برمیخیزن و حالا از اون جنبه بیزینسش اگر بگذاریم، بیشتر در پی در واقع توجیه و توضیح این باورها و این روشها و این آداب و رسوم مذهبی هستند. قابل مقایسه نیست، به خاطر اینکه در روزه‌داری ما محدودیت مصرف آب هم داریم که برای بدن بسیار مضره، و دوم این محدودیت ها گاهی اوقات از نظر خوردن و کسب انرژی هم برای بدن دردسرآفرینه که میتونه گاهی بسیار خطرناک هم باشه.
شاید مهمترین آسیبی که در روزه‌داری اسلامی وجود دارد عوارض ناشی از محرومیت از آب و کم آبی در بدن باشد.
امتناع از نوشیدن آب در طول روزه‌داری برای بدن مضره و به دستگاه‌های مختلفی در بدن آسیب میزنه. مصرف کم آب میتونه منجر به مثلا فرض بکنید که افزایش غلظت ادرار و خطر ایجاد سنگ در دستگاه ادراری منتهی بشه، یا بالانس در واقع الکترولیت ها و آب در بدن رو به هم بزنه، تنظیم در واقع اسید و بیس بدن رو مختل بکنه، و اینها در دراز مدت دست کم برای بدن مضر هستش. در قالب مذاهب این ادعا هست که اگر چیزی برای بدن ضرر داشته باشه، خود به خود از نظر فقهی اون رفتار باید حرام اعلام بشه. اما خب این نکته فقهی در اصول فقه برای فقها خیلی جدی نیست.
اما همه اینها، محرومیت از آب و غذا به مدت طولانی و مجموعه‌ای که به عنوان عوارض روزه‌داری میتوان از آن یاد کرد، با سبک غذا خوردن و آنچه که به طور معمول روی سفره‌های زیبای سحر و افطار می‌رود تشدید می‌شود. اینکه چه انتخاب‌هایی برای گشودن روزه خود داشته باشید مهم است. دکتر محمد کاظم عطاری.
بدنی که در طول روز با یک گرسنگی طولانی مواجه بوده و هورمون‌های بدن آمادگی دارند برای اینکه قند خون رو در واقع تنظیم بکنن بر اساس این گرسنگی طولانی، به ناگاه مواجه میشن با مصرف بسیار بالای شیرینیجات، قند و همچنین غذای زیاد، و همه اینها باعث میشه که در ساعات بعدی قند خون به شدت افزایش پیدا بکنه، و این تغییرات قند خون و تغییرات منحنی قند خون در طول شبانه روز که بسیار بسیار تفاوت میکنه اون چیزی که در طول روز وجود داره، و به خصوص در ساعات بعد از ظهر، با اون چی که بعد از خوردن و آشامیدن افطار سحری اتفاق میفته، میتونه عوارضی رو برای افراد به دنبال داشته باشه.
دکتر اکبر کرمی از پرخوری هنگام افطار و مضرات آن میگوید.
پرخوری ضررهای بسیاری داره، ولی خب اون پرخوری که در هنگام افطار دیده میشه به یه معنای واکنش طبیعی بدن به در واقع همون فستینگ و روزه هستش. یعنی بدن ما به صورت ناخودآگاه وقتی مدت طولانی از مصرف انرژی و مایجات محروم میشه، وارد یه فاز تازه‌ای میشه که هموستازی بدن یا همیستایی بدن در واقع به صورت ناخودآگاه و فیدبک بازخورد منفی گرفتار این تصور هستش که قحطی شده، یه چیزی شبیه این، و باید در واقع این شرایط تازه رو جبران بکنه و تنظیم بکنه. یکی از کارهایی که به لحاظ روانی اتفاق میفته اینه که مغز به آدمی فرمان میده که تا اونجا که میتونه انرژی بیشتری کسب بکنه تا بتونه ذخیره بکنه برای این شرایط دشواری که در پیش هستش. در نتیجه این پرخوری بخشی از عوارض در واقع روزه‌داری هستش، که خب وقتی چند روز تکرار میشه ممکنه که به عادت پرخوری و رفتارهای ناپسند تغذیه هم منتهی بشه، دستگاه گوارش بزرگ بشه، مکانیزم سیر شدن در واقع از اون حالت عادی خودش خارج بشه و مختل بشه، بدن با پذیرش غذای بیشتری به اون آستانه سیری برسه، و همه اینها در دراز مدت میتونه مخل باشه و برای بدن آسیب آفرین باشه.
بسیاری از خوراک‌های مرسوم در ماه رمضان از زولبیا و بامیه گرفته تا پل خورش‌های چرب و پرکالری و پرشکر و تنقلات بسیار، همه از عادات غذایی ناسالم در سفره ماه رمضان ایرانی است. در این حال میزان تحرک روزه‌داران در طول ماه رمضان به شکل چشمگیری کاهش پیدا می‌کند.
متأسفانه به خصوص بعد از روی کار آمدن جمهوری اسلامی، بسیاری از فعالیت‌ها به حالت نیمه تعطیل در میاد، فعالیت‌های ورزشی خیلی محدود میشه، کارکرد افراد در ادارات، مدارس و جاهای مختلف هم همراه هست با تسهیلاتی که فعالیت بدنی همراه نداشته باشه. همه اینها منجر به این میشه که ما در سالهای اخیر افزایش وزن متوسطی رو در ماه رمضان در کسانی که روزه میگیرن شاهد هستیم، هم به دلیل نحوه غذا خوردن هم به دلیل کم تحرکی.
اگر به هر دلیلی روزه میگیرید، خوب است به توصیه‌های پزشکی و بهداشتی دقت کنید. اگر با آگاهی از عوارض روزه‌داری روزه بگیرید، دست کم ممکن است آسیب کمتری به بدن و سلامتی خود بزنید. مرسی که این هفته هم این برنامه رو شنیدید. من فهیمه خضری‌دری هستم. خدا نگهدار.